کیمیا، قونیه، رجب 642.
وقتی به فرزندی قبولم کردن 12 سال داشتم. پدر و مادر واقعیم آدم های ساده روستایی بودند، از آنهایی که از صبح علت طلوع تا غروب آفتاب توی مزرعه توی باغ کار می کنند و زودتر از موقع پیر می شوند. در خانه یک اتاق و کوچک زندگی می کردیم. خواهرم و من در یک سر اتاق روی یک تشک می خوابیدیم. کنارمان اشباح برادر و خواهرهای مرده امان می خوابیدند. 5 نوزادی که پشت سر هم مرضهایی ساده گرفته بودند و جان داده بودند. توی خانه فقط من بودم که اشباح را می دیدم. هر وقت می خواستم تعریف کنم آن روح‌های کوچک چه کار می کنند، زهره خواهرم آب می شد، مادرم هم می زد زیر گریه. سعی می کردم توضیح بدم، تعریف بکنم، اما بیفایده بود. اصلا نه چیزی بود که باعث نگرانی بشود و نه چیزی که باعث ناراحتی بشود، چون هیچ یک از این شبح‌های کوچولو به نظر ناراحت نمی رسیدند یا ترسناک. اما همین را نمی توانستم هیچ جور به خانواده‌ام حالی بکنم. روزی از روزها حکیمی فرزانه به روستای من آمد. خسته بود، گرسنه بود و تشنه. موهای سر و ریشش ژولیده بود و از بس جلوی آفتاب چشمهایش را تنگ کرده بود، روی صورتش چروک‌های عمیق افتاده بود. پدرم مرد بینوا را به خانه من دعوت کرد تا نفسی تازه کند و کمی بیاساید. آن شب همگی دور منقل نشستیم. حکیم حکایت‌های سحرآمیز از سرزمین‌های دور برای من تعریف کرد. همانطور که او با صدای یک نواخت حرف می زد، من هم چشمهایم را بستم و همراه با او صحراهای عربستان و چادرهای بدوی‌های شمال آفریقا و آبهای آبی دریای مدیترانه را سیاحت کردم. حکیم هر کجا را که تعریف می کرد، من هم توی ذهنم همانجا را مجسم می کردم و می گشتم. در شنزاری یک مناره شیطان پیدا کردم. توی جیبم گذاشتمش. می‌خواستم از یک طرف شنزار به طرف دیگرش بروم که ناگهان بویی زننده و بد به مشامم خورد. ناچار ایستادم و چشمهایم را باز کردم. دیدم روی زمین افتادم. نگو قش کرده بودم. نگو خواب می‌دیدم. همه اهل خانه دورم جمع شده بودند و با نگرانی نگاهم می‌کردند. مادرم با یک دستش سرم را نگه داشته بود و با دست دیگرش پیازی نصفه را جلوی دماغم گرفته بود و مجبورم می‌کرد بویش کنم. خواهرم شادمانه دستهایش را به هم زد و گفت: حالش سر جا آمد. زنده باد. کیمیا برگشته. مادرم آه عمیقی کشید و گفت: خدایا شکرت. بعد به طرف حکیم برگشت و قضیه را توضیح داد و گفت: کیمیا از وقتی خیلی کوچک بود این مرض را گرفته. همینطور که نشسته یک دفعه قش می کند. حکیم چیزی نگفت، فقط با دقت به من نگاه کرد، طوری که انگار می خواست فکرم را بخواند. صبح روز بعد خیلی زود بلند شد. از همگی من یکی یکی تشکر و خداحافظی کرد. اما پیش از رفتن پدرم را گوشه‌ای کشید و گفت: دختر تو بچه ای استثنایی است. خدا به او استعداد بزرگی بخشیده. اگر ارزش چنین هدیه‌ای دانسته نشود، حیف می شود. کیمیا را حتما به مکتب بفرستید. مادرم که گوش تیز کرده بود تا بفهمد حکیم چه می گوید، یک دفعه وسط حرفایش پرید و گفت: دختر چه احتیاجی به مکتب دارد؟ حکیم به دخالت مادرم اهمیتی نداد و گفت: چون فرزندتان دختر است، به این معنی نیست که از چشم خدا افتاده. حق تعالی به او استعداد بخشیده. مگر شما نعوذ بالله از خدا بهتر می دانید. حالا که دخترها مکتب ندارند، دخترتان را به شخصی عالم بسپرید. مادرم سرش را طوری تکان داد که انگار بخواهد بگوید عمرن. اما پدرم انگار گیج شده بود. پیدا بود حرفای حکیم رویش تأثیر گذاشته. به آدم‌های تحصیل کرده به علم و فن اهمیت می‌داد. مرا هم خیلی دوست داشت پدرم. پرسید: اما کسی از علما را نمی شناسیم. از کجا پیدا کنیم؟ آن لحظه بود که حکیم پیر پیشنهادی داد که مسیر زندگیم را به کل عوض کرد. او گفت: فردی بی نظیر در قونیه زندگی می کند. اسمش مولانا جلال الدین رومی است. ممکن است داوطلب پرورش دختری مانند کیمیا شود. دخترت را نزد او ببر. پشیمان نمی شوی. همین که حکیم پایش را از خانه بیرون گذاشت، مادرم دستایش را از دو طرف باز کرد و بنای قرولند گذاشت و گفت: حاملم، کیمیا باید کمک حالم باشد. تازه، دختر جماعت چه احتیاجی به درس و مشق دارد؟ چه حرفا؟ بنشیند توی خانه و بچه داری یاد بگیرد. کاش مادرم برای مخالفت با رفتنم دلایل دیگری می آورد. مثلا می گفت نمی تواند دوریم را تحمل کند یا دلش راضی نمی شود دخترش موقتی هم که شده پیش خانواده دیگری بماند. اگر اینها را می گفت من هم اسیر این هوس نمی شدم و ترجیح می دادم در روستای من بمانم. اما اینها را نگفت. فقط می گفت توی کارهای خانه به کمکم احتیاج دارد و برای همین با رفتنم مخالف است. او هرچه بیشتر این حرف را می زد، من هم هرچه بیشتر قانع می شدم که باید بروم. در این میان پدرم تصمیم گرفت با هم به دیدن عالمی برویم که حکیم پیر حرفش را می زد. این شد که چند وقت بعد من و پدرم به راه افتادیم و به قونیه آمدیم. جلوی در مدرسه‌ای که مولانا در آن تدریس می کرد منتظرش ماندیم. آقا بابام را اولین بار آن روز دیدم. او از پیش و طلبه ها از پس بیرون آمدند. دست و پایم را گم کرده بودم. نتوانستم سرم را بلند کنم و به صورتش نگاه کنم. به دستایش نگاه کردم. انگشتایش باریک و بلند بود. به دست هنرمندها میمانست. پدرم پیش مولانا رفت و به من اشاره کرد و گفت: حضرت مولانا، دخترم کیمیا بچه خاص است، اما مادرش و من آدمهای ساده‌ای هستیم. نمیتوانیم آنطور که شایسته است او را پرورش بدهیم. میگویند بزرگترین عالم این حوالی شما هستید. کیمیا را به شاگردی قبول میکنید؟ زیرچشمی به صورت مولانا نگاه کردم. به نظر نمیآمد تعجب کرده باشد. لابد به شنیدن چنین خواسته هایی عادت داشت. همانطور که او و پدرم مشغول صحبت بودند، من هم به باغچه پشتی رفتم. آنجا مشتی بچه بود، اما دختری در میانشان به چشم نمی خورد. مدرسه فقط برای پسرها بود. اما موقع برگشتن، همین که چشمم به زن جوانی افتاد که تک و تنها گوشه ای ایستاده بود، از حیرت ماتم برد. زن زیبا و جذابی بود. صورتش مثل ماه گرد و درخشان بود. پوستش مثل شیر سفید بود. انگار از مرمر تراشیده بودندش. برایش دست تکان دادم. زن با تعجب نگاهم کرد. بعد از لحظه ای تردید او هم برایم دست تکان داد. پیشش رفتم. گفت: سلام دختر کوچولو، مگر مرا میبینی؟ سرم را که تکان دادم زن از شادی لبخند زد و گفت: خب، این فوق‌العاده است. کسی به جز تو نمیتواند مرا ببیند. همراه با آن زن پیش مولانا و پدرم برگشتم. گمان میکردم زن غریبه را که پیشم ببینند صحبتشان را قطع میکنند. اما به حرفشان ادامه دادند. زن حق داشت. کسی جز من نمیتوانست ببیندش. مولانا گفت: بیا اینجا ببینم کیمیای عزیز. آنطور که پدرت میگوید خودت بدون معلم خواندن و نوشتن یاد گرفته ای. میگوید استعدادهای خاصی داری و عاشق مطالعه ای. بگو ببینم چه چیز کتابها را دوست داری. انگار چیزی توی گلویم گره خورد. زبانم قفل شد. نمیتوانستم جواب بدهم. پدرم تشر زد و گفت: زود باش کیمیا، برای حضرت مولانا تعریف کن. انگار نگران بود مولانا از من نومید بشود. میخواستم درست جواب بدهم. میخواستم پدرم به وجودم افتخار کند. اما هر کاری کردم نتوانستم حرف بزنم. و اگر زن جوانی که کنارم بود دخالت نمی کرد، شاید اصلا حرف نمی زدم و دست خالی به روستای من برمی گشتیم. اما زن جوان به آرامی دستم را گرفت و گفت: یالا دختر خوشگل، تعریف کن برای مولانا. قول می دهم همه چیز روبه راه می شود. آن وقت اعتماد به نفس پیدا کردم. به طرف مولانا برگشتم و گفتم: سرورم، نزد شما پرورش یافتن باعث افتخارم است. از سختی ها فرار نمی کنم. مطالعه را دوست دارم. تشنه یادگیریم. به شما اطمینان می دهم شاگرد خوبی خواهم بود. چشم های مولانا برق زد. گفت: خب، این خیلی عالی است. اما بعد آه کشید. انگار چیز ناخوشایندی به یادش آمده بود. گفت: اما تو دختری، ما اگر بدون استراحت و بیوقف درس بخوانیم و پیشرفت هم بکنیم، خیلی نمیگذرد که تو ازدواج میکنی و سرت به بچه داری گرم میشود. آن وقت این همه سال تدریس به هدر میرود. نمیدانستم چه بگویم. اشتیاقم از دست رفته بود. پدرم هم انگار حوصله‌اش سر رفته بود. چشمهایش را به چاروخهایش دوخته بود و بی صدا انتظار میکشید. درست همان موقع بار دیگر زن جوان به کمک آمد. گفت: به مولانا بگو که زوجش همیشه دلش می‌خواسته دختری کوچک داشته باشند. خدا الان تو را فرستاده. اگر دختر بچه‌ای را آموزش بدهد، همسرش از این بابت خیلی خوشحال می‌شود. وقتی این جمله‌ها را عیناً بر زبان آوردم، مولانا خندید و گفت: میبینم قبلن به خانم رفته ای و با زوجم صحبت کرده ای. اما کررا در درسهای من دخالت نمی کند فرزند. آن هنگام زن جوان آرام آرام سرش را تکان داد و در گوشم اینها را زمزمه کرد: بگو درباره ی کررا حرف نمی زنی. او همسر دومش است. تو درباره ی گوهر حرف می زنی. مادر پسرهایش. در حالی که سعی می کردم اسمها را درست تلفظ کنم، گفتم: درباره کررا خاتون صحبت نمی کنم. درباره گوهر خاتون صحبت می کنم. مادر پسرهایتان. سایه ای صورت مولانا را پوشاند. تبسمش خاموش شد. گفت: گوهر مرده فرزندم. همسر مرحومم را از کجا می شناسی؟ داری شوخی می کنی؟ پدرم با دست پاچگی وارد صحبت شد و گفت: قصد بدی ندارد سرورم. کیمیا دختر با ادبیست. هیچ وقت به بزرگترها بی احترامی نمی کند. فهمیدم که باید راستش را بگویم. گفتم: همسر مرحومتان اینجاست پیش من. دستم را می گیرد، به حرف زدن تشویقم می کند. چشمهای بادامی قهوه‌ای، صورت ککمکی، لباس زرد بلندی دارد. زن جوان به دمپایی‌هایش اشاره کرد. آنها را هم تعریف کردم و گفتم: می‌خواهد درباره دمپایی‌هایش حرف بزنم. با ابریشم براق نارنجی بافته شده. رویش هم گل‌های ریز سرخی کار کردند. خیلی قشنگند. اشک در چشم‌های مولانا حلقه زد و گفت: آن دمپایی‌ها را برای گوهر از دمشق خریده بودم. خیلی دوستشان داشت مرحوم. عالم بزرگ پس از گفتن این حرفا سکوت کرد. انگار غرق در فکر به دور دست ها رفته بود. اما دوباره سر صحبت را که باز کرد، لحن صدایش محبت آمیز و دوستانه بود. در صدایش اثری از غم نبود. مولانا به پدرم گفت: الان می فهمم که چرا همه می گویند دخترتان دختر لایقی است. خب دیگر، بهتر است راه بیفتیم. می رویم به خانه ما. با هم نهار می‌خوریم و درباره آینده کیمیا صحبت می‌کنیم. مطمئنم طلبه خیلی خوبی می‌شود و خیلی از پسرها را پشت سر می‌گذارد. پیش از آن که راه بیفتیم، مولانا آرام پرسید: اینها را به گوهر هم می‌گویی فرزند؟ گفتم: احتیاجی نیست سرورم. او صدایتان را می‌شنود. به من گفت که الان باید برود، اما از آنجایی که رفته همیشه با محبت شما را تماشا می کند. مولانا لبخند زد. پدرم هم همینطور. اثری از سوء تفاهم باقی نمانده بود. آن لحظه فهمیدم که تأثیر آشناییم با مولانا خیلی فراتر از محیط خودم خواهد بود. میانم با مادرم هیچ وقت خوب نبود. اما انگار خدا برای پر کردن جای خالی مادرم در قلبم به من همزمان دو پدر داده بود. پدر واقعیم و آقا بابام. این بود حکایت وارد شدنم به خانه مولانا در 8 سال پیش. وقتی به اینجا آمدم بچه تشنه یادگیری، تودار و خجالتی بودم. اما خیلی زود به خانواده جدیدم عادت کردم. با گذشت زمان که راه از مادر خودم به من نزدیکتر شد. همیشه مهربان و دوست داشتنی است. پسران مولانا با آغوش باز قبولم کردند. به خصوص پسر بزرگش در حقم برادری کرد. علاءالدین طور دیگری دوستم دارد. اگر هم حرفی نزند خودم حس می کنم. اما من فقط به چشم برادر نگاهش می کنم. سرانجام معلوم شد حق با حکیمی بوده که به روستای من آمده بود. با آنکه دلم برای پدرم و خواهرم خیلی تنگ می شود، حتی یک بار هم از اینکه به قونیه آمدم و جزو خانواده مولانا شدم احساس پشیمانی نکرده بودم. حتی یک بار هم زیر این سقف احساس تشویش نکرده بودم. تا موقعی که شمس تبریزی به اینجا آمد. پس از آمدن او دیگر هیچ چیز مثل سابق نماند. نمی شد بماند.